وجود مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام مطرح هست و در واقع یکی از بحث‌های مهم فلسفه نهضت عاشورا و نهضت امام حسین علیه السلام هست که خیلی هم بحث‌های زیادی شده. دانشمندان، متفکرین، مؤلفین کتاب‌های زیادی نوشتن تو این زمینه و هر کسی از یک بعدی نهضت عاشورا رو مورد بررسی قرار داده و درس‌هایی رو که از نهضت عاشورا و از نهضت کربلا میتوان آموخت، هر کسی از زاویه دید خودش بررسی کرده و بحث کرده. مثلا بعضیا راجع به فلسفه نهضت امام حسین که بحث کردند گفتن که فلسفه نهضت امام حسین علیه السلام مسئله امر به معروف و نهی از منکر بوده. یعنی امام حسین علیه السلام چرا قیام میکنه و نهضت عاشورا برای چی هست؟ گفتن که به خاطر امر به معروف، چون امام حسین میدید که به معروف ها عمل نمیشه، به خوبی ها عمل نمیشه، از زشتی ها نهی نمیشه، ولذا امام حسین علیه السلام فلسفه قیامشون و فلسفه نهضتشان برای احیاء امر به معروف و نهی از منکر است. درسته، خود امام حسین علیه السلام هم فرمود اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. بعضی ها گفتن نخیر، فلسفه قیام امام حسین و نهضت عاشورا مسئله و موضوع تشکیل حکومت بود. اصلا امام حسین قیام کرد برای اینکه حکومت تشکیل بده. بعضی ها هم گفتن که فلسفه نهضت امام حسین علیه السلام یک امر الهی بود، یه امر خدایی بود، برای اینکه خدا گفته که ان الله شاء ان یراک قتیلا و ان یراهن سبایا، خدا میخواد که تو کشته بشوی در این راه و فرزندان تو به اسارت بروند. اما من فکر میکنم در بین همه درس ها و فلسفه هایی که برای نهضت امام حسین گفته شده، مهمترین فلسفه و مهمترین درسی که از نهضت امام حسین می آموزیم آقایون یک مسئله هست که بقیه اون امور هم در واقع زیر مجموعه این عنوان و این تیتر هستن. اگر این عنوان رو تیتر کنیم و به عنوان سرفصل اصلی نهضت عاشورا تلقی بکنیم، بقیه امور زیر مجموعه این عنوان هستند. اون چی هست؟ بزرگترین درسی که ما از نهضت عاشورا و از نهضت کربلا و از امام حسین علیه السلام می آموزیم رضایت الهی و خوشنودی خداست. چرا که این تعبیر رو ما در خطبه‌های مختلف و گوناگونی که امام حسین علیه السلام بیان می‌کنه این تعبیر رو می‌بینیم. از جمله این عبارتی رو که در ابتدای عرایزم گفتم، رضا الله رضانا اهل البیت نصبر على بلائه فیوفینا اجور الصابرین. امام حسین علیه السلام فرمودن که هدف ما رضایت الهی است، خوشنودی خداست، و به خاطر خوشنودی خدا هم ما بر همه مصائب و دشواری ها و سختی ها و بلایا صبر می کنیم فیوفینا اجور الصابرین، خدا هم به ما اجر صابران رو خواهد داد. این آیه‌ای که این عزیزمون در پایان آیاتی که تلاوت کردند و بسیار هم به جا هست، اصلا مخصوص امشب هست، اصلا سوره فجر و آیات آخر سوره فجر در عظمت و در بیان جایگاه حضرت سید الشهدا علیه السلام هست. به چه دلیل آقا؟ از خودتون میگید نخیر، روایت از امام صادق علیه السلام، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب بهار الانوار نقل کرده و بسیاری از مفسرین هم نقل کردن در ذیل این آیه که امام صادق علیه السلام فرمودن اقرأ به یکی از اصحابشون، اقرأ سوره الفجر فی فرائضکم و نوافلکم فانه سوره جدن الحسین علیه السلام. فرمودن که سوره فجر رو در نماز واجبتون و نماز مستحبیتون، نوافلتون بخونید، چرا که این سوره در شأن و در عظمت جد ما حضرت ابی عبدالله الحسین وارد شده. راوی پرسید یبن رسول الله و کیفه سارت هذه سوره للحسین علیه السلام، چگونه این سوره در فضیلت و عظمت امام حسین علیه السلام هست؟ آقا امام صادق فرمودن اما تسمع قوله، آیا نمیشنوی، متوجه نیستی قول خداوند تبارک و تعالی رو و سخن خدا رو که میفرماد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرمود آیا این آیه رو بهش توجه نداری؟ این آیه رو بهش توجه نداری؟ که خدای متعال می‌فرماید ای نفس مطمئن خدا، ای کسی که به مقام اطمینان رسیده ای، به آرامش رسیده ای، ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه، به سوی خدایت رجوع کن که تو از او راضی هستی و او از تو راضی است. فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی، که تو جزء بندگان خاص و ویژه ما هستی. امام حسین علیه السلام به مقام نفس مطمئنه و به مقام رضایت الهی و خوشنودی خدا رسیده بود. آقایون خانوم ها، یکی از درس های بزرگی که ما از نهضت عاشورا و از امام حسین می آموزیم خوشنودی خدا و رضایت الهی است. در هر کاری این عبارت رو باید تیتر کنیم، باید اینو تابلو کنیم، باید در صفحه جانمون و در صفحه نفسمون بنگاریم این عبارت رو. کدوم رو؟ خوشنودی خدا. ببین خدا ازت چی میخواد؟ خیلی ساده، خدا ازت چی میخواد؟ هر کاری رو که انجام میدی ببین خدا ازت راضی هست یا نه. زود این عنوان رو و این تیتر رو بیار تو صفحه ذهنت و در مقابل چشمت رو بهش نگاه کن. هر کاری که میخوای بکنی، کار خوب میخوای انجام بدی، ببین خدا راضیه یا نه، رضایت الهی. کار بد میخوای خدایی نکرده بکنی، بگو آیا خدا به این کاری که من دارم انجام میدم راضیه یا نه. خوشنودی خدا. امام حسین علیه السلام هم میفرماد من دنبال خوشنودی خدا هستم، چون خدا از من میخواد در مقابل ظلم و ستم بنی امیه و یزید و یزیدیان
استقامت بکنم و مقاومت بکنم و با اونها مبارزه بکنم و میدونم که رضایت الهی در این جهت هست، ولذا با یزید مبارزه میکنه. رضایت الهی خیلی مهمه، خیلی درس بزرگیه. جالبه این اولین جمله امام حسین بود وقتی که حرکت میکنه از مدینه و در مکه به سمت کربلا، آخرین جمله ای رو که امام حسین در سرزمین کربلا وقتی که روی زمین افتاد در گودی قتلگاه چی بود گفت؟ میدونید چی بود؟ آخرین جمله ای که امام حسین گفت وقتی که افتاد روی زمین، گفت الهی رزن به رضایک، صبرن علا بلائک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک، یا قیاس المستقیسین. الله اکبر. حتی تو اون لحظات آخر میگه خدایا من راضی به رضای تو هستم، تسلیمن لامرک، تسلیم اوامر تو هستم، صبرن علا بلائک، صبر میکنم بر بلایا و مصائب تو. خیلی مهمه آقا انسان آرامش داشته باشه در آشوبها. اگه تونستی در آشوبها آرامش داشته باشی، بلاها حوادثی بر انسان تو زندگی پیش میاد، پیش نیومده؟ خیلی پیش اومده. مصائبی بر انسان پیش میاد، گرفتاری هایی پیش میاد، اموری رو خداوند برای انسان تقدیر میکنه. نمیخوام وارد این بحث بشم، خود این یه بحث مفصلی داره. البته بنده باید تدبیر بکنه، نه اینکه من خودم با دست خودم خودمو بندازم تو چاه بعد بگم خدا مقدر کرده که چنین باشم. نه خیر، العبدو یدبر والله یقدر. بنده باید تدبیر بکنه، تلاش بکنه، تدبیر بکنه و خدا تقدیر میکند. تو باید تلاش بکنی، کوشش بکنی، بعد وقتی که تلاش و کوشش تو کردی، تدبیر تو کردی، عاقبت اندیشی کردی، بعد هر چی که خداوند برای تو مقدر کرد راضی به رضای الهی باشه و خوشنودی خدا باشه. خوشنودی خدا، این بزرگترین درس، درسی که از عاشورا میگیریم، رضایت الهی و خوشنودی خداست. مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در کتاب سفینة البحار یه روایتی رو نقل میکنه، خیلی عجیبه. میگه خداوند وحی کرد به داوود پیامبر، گفت یا داوود، میخوای بدونی که هم درجه تو و هم نفس تو و هم نشین تو در بهشت کی هست؟ داوود پیامبر، کسی که در قرآن اسمش به بزرگی یاد شده، در روایات تعابیر عجیبی راجع به ایشون داره. نوشتن لحن و صوتی که برای بهشتیان در بهشت نواخته می شود صوت داوودی است و لحن داوودی است. که چه لحن زیبایی هست برای اهل بهشت خوانده می شود، و تعابیری که راجع به ایشون در قرآن داره. وقت از خدا چی میپرسه؟ میگه خدایا هم درجه من در بهشت رو دوست دارم در این دنیا ببینم که کی هست. اوحلا تبارک و تعالی الی داوود، خداوند بهش وحی میکنه ای داوود اگه میخوای هم درجه خودتو بفهمی که در بهشت کی هست، رفیقتو کفل جنه خلاده بنت اویس، رفیقه تو در بهشت یه کسی هست به نام خلاده بنت اویس، یه فردی هست با این عنوان. خیلی تعجب میکنه، خدایا کیه؟ خدایا آدرسش کجاست؟ در کدام مکان هست؟ کی هست؟ چه کار کرده که هم نشین و هم درجه من پیامبر خداست؟ پیغمبر خدا به اوج قله عصمت و کمال رسیده، به اوج قله طهارت رسیده، معصوم هست، پیامبران معصوم هستند، ائمه معصوم هستند، در طهارت و پاکی نظیر ندارند. این کیه که هم درجه من پیامبر هست در بهشت؟ آدرس شو به من بگو، من ببینمش.
خطاب شد اگه میخوای آدرس شو بدونی، در فلان نقطه شهر و فلان منطقه شهر در فلان نقطه خانش هست، برو اونجا ببینش. رفت پیدا کرد، دید یه خانه ای هست، خانه رو در زد. صاحب خانه آمد بیرون، وقتی که در زد دیگه خانومی اومد، بله بفرمایید. تا دید شما گفت من داوود پیغمبر هستم. عجب، پیغمبر خدا خانه من؟ گفت بله. قضیه از چه قراره؟ گفت خانوم من میخوام بدونم شما چه کار کردی که هم درجه من در بهشت هستی؟ سرش انداخت پایین، گفت یا نبی الله، آخه من کجا و شما کجا؟ شما پیغمبر خدا، نبی خدا، به تو وحی میشه، خدا با تو سخن میگه، خدا با تو حرف میزنه، خدا بر تو وحی میفرسته، من کجا و شما کجا که من هم درجه شما در بهشت باشم؟ گفت نه، این وحی الهی، وحی خطا پذیر نیست. در وحی که خطا نیست، که اشتباه نیست، این وحی الهی هست. آدرسم من دقیق اومدم. شما چه کار میکنی در زندگیت که به این مقام رسیدی؟ یه خورده فکر کرد. یا نبی الله، شاید آدرس رو اشتباه اومدید. حالا به ذهن خودش فکر میکنه که انبیا اشتباه میکنن. نه، اونا حتی در زندگی روزمره خودشون هم سهو و نسیان و اشتباه و خطا نمیکنن. ولی انقدر آدم خودساختهی بود این آدم، از همینجا تا گفت تو هم درجه من هستی در بهشت، زود خودشو گم نکرد که عجب، پس ما هم کسی شدیم، پس ما خیلی بزرگیم، با پیامبر محشور میشیم، با نبی خدا محشور میشیم. نگفت اینو، دوباره سرش انداخت پایین، گفت یا نبی الله، فکر نمی کنید این نکتهی که میگید من نباشم، کسی دیگه باشه؟ تواضع رو ببینید، افتاده دیاموز اگر طالب فیضی، افتاده دیاموز اگر طالب فیضی. گفت که اللهم اینی اسألک خشوع الایمان قبل خشوع الذل فی النار. خدایا ما از تو میخواییم خشوع رو، خشوع یعنی فروتنی، قبل خشوع الذل فی النار، قبل از این که در اون عالم ملائکه غلاظ و شداد و به واسطه عذابها ما رو خاشع بکنن، با عذاب منو حلیم بکنن، که نباید اینجوری غرور داشته باشی و به خودت ببالی و خودتو برتر از دیگران بدونی. گفت زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را به جام باده گلگون خراب. مرحوم میرجواد آقای ملکی تبریزی، استاد عرفان امام، صاحب کتاب‌های متعدد از جمله کتاب المراقبات، مرحوم میرجواد آقای ملکی تبریزی آیت الله العظما، که شاگردانی رو در عرفان تربیت کرده، یکی از اون شاگردان ایشون حضرت امام بود و شاگردان متعددی دیگه‌ای که داشت، در قنوت نماز مستحبیش این شعر رو میخوند: زن پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را به جام باده ده گلگون خراب کن. گفت خدایا قبل از اینکه این عالم اذا الشمس کبرت و اذا النجوم کدرت، خورشید خاموش بشه، زمین زیر و رو بشه، یوم تبدل الارض غیر الارض، قیامتی برپا بشه و محکمه‌ای تشکیل بشه برای انسان، زن پیشتر که عالم فانی شود خراب، یعنی دنیا خراب بشه، ما را به جام باده گلگون خراب کن، بذار ما همین تو همین عالم دنیا حالیمون بشه، تو همین عالم دنیا بفهمم. خیلی مهمه. گفت شما چه ویژگی داری که هم در درجه من هستی؟ خودشو گم نکرد، یه خود فکر کرد، گفت اهل عبادتی؟ گفت نه، من همین معمولی عبادات خودمو انجام میدم. اهل ذکری؟ گفت نه، ذکر کثیر بر زبان جاری میکنی، زیاد از کار الهی رو میگی، ذکرها رو میگی؟ گفت نه.
نماز زیاد میخونی؟ نماز شب میخونی؟ عبادت زیاد میکنی؟ انفاق زیاد؟ چه کار میکنی تو؟
یه خورده نگاه کرد، گفت یا نبی الله، من یکی از ویژگی هایی که دارم تو خونه و در زندگی روزمره‌ام با همسر سرم و بچه هام و خانواده و اقربا و فامیلا و خویشاوندان اینه که من این ویژگی راضی بودن به رضایت الهی رو دارم. من خوشنودم و راضیم به رضای الهی. گفت همینه، چون من راضی به رضای الهی هستم. دیدید آدم ها رو امروزه دیگه اینجوری شده و خیلی هم جالب هست. اولین نکته ای که قرآن بیان میکنه به آدم و حوا میگه چی میگه در سوره بقره؟ و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما. و قلنا یا آدم اسکن، اسکن سکنا یعنی آرامش، انسان آرامش میخواد. اگه آرامش نداشته باشی، بزرگترین نقاشای جهان مثل رامبراند، مثل پیکاسو، مثل کمال الدین بهزاد، مثل فرشچیان خودمون، اینا که نقاشی های جالب میکشن، اینا هیچ وقت در حالت حرکت تو ماشین یه جایی که آرامش ندارن نمیتونن نقاشی بکشن. باید آرام باشه بتونه یه نقاشی، با آرامش باید بتونه یک خلاقیت هنری رو ابداع بکنه. بدون آرامش انسان نمیتونه به کمال برسه. خیلی مهمه آرامش در آشوبها، در حوادث، در بلاها، این خیلی مهمه. و وجود مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام، این که امام صادق فرمودن که اون چیزی که باید انسان توجه بهش داشته باشه در نمازها و در غیر نماز، مداومت بر خواندن سوره والفجر هست. چون سوره والفجر مصداق اتم و اکمل و کاملش وجود مقدس امام حسین علیه السلام هست. به خاطر چی؟ یبن رسول الله، به خاطر چی؟ فرمود اما تسمع قوله، آیا نشنیدی اون آیه آخر سوره والفجر رو که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک بک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سیمرغ قاف را عمان سامانی در گنجینه الاسرار میگه، عمان سامانی از شعرای بزرگ هست، میگه سیمرغ قاف را هوس آشیانه بود، قوغای کربلا در این ره بهانه بود، جایی که خورد می آنجا گذاشت سر، دردی کشی که مست شراب شبانه بود. سیمرغ قاف را هوس آشیانه بود. امام حسین به مقام اطمینان رسیده بود، به مقام کمال رسیده بود، به رضایت الهی رسیده بود، خوشنودی خدا برای او مطرح بود. چون خدا میگه با ظلم و ستم مبارزه بکن، امام حسین علیه السلام با ظلم و ستم مبارزه میکنه، چون خدا ازش اینو میخواد. و منم در هر امری باید این رو تابلو کنم بر خودم. خب حالا اونایی که در مقابل امام حسین علیه السلام بودند، آیا اینا نمیدونستن مقام امام حسین رو؟ نمیدونستن امام حسین علیه السلام به مقام رضایت الهی رسیده و در شأن او آیات قرآن نازل شده که یکیشو من گفتم؟ آیا نمیدونستن که وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد راجب امام حسین علیه السلام چه تعابیری داره؟ حتی در منابع اهل سنت هم نقل شده. الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، امام حسین و امام حسن دو بزرگ جوانان اهل بهشتن. بهشتی ها وقتی که وارد بهشت میشن همه جوان میشن، پیرام جوان میشن. فرمود بزرگ جوانان بهشت امام حسن و امام حسین. حتی تو منابع اهل سنت هم نقل شده، در صحاح سته نقل شده، در مسند احمد ابن حنبل نقل شده این روایت. پیغمبر فرمود اللهم انی احبهما فاحبهما. بار خدایا شاهد باش که من امام حسن و امام حسین رو دوست دارم، خدایا فاحبهما، تو هم اونها رو دوست بدار. الحسن و الحسین ریحانتای، اینها فرزندان من هستند. الحسن و الحسین ابنای، فرزندان ما هستند، فرزندان من هستند. این تعابیری که راجبه من احبهما فقط احبنی، کسی که اونها رو دوست داشته باشه ما رو دوست داره. سوال، آیا اونایی که با امام حسین جنگیدن اینا رو نمیدونستن؟ جواب، چند عامل باعث شد که سید الشهدا رو به شهادت رسوندن. یکی از عواملی که باعث شد، آقایون، یکی از عواملی که باعث شد اهواء نفسانی و دنیا طلبی اونها بود. دنیا طلبیشون، بعضیاشون میدونستن، اکثرشون میدونستن که امام حسین علیه السلام فرزند پیامبر هست، میدانستن که پیغمبر راجع به امام حسین و امام حسن چه تعابیر بلندی رو به کار برده. و چرا جنگیدن؟ چرا امام حسین رو به شهادت رسوندن؟ به خاطر هواهای نفسانی، به خاطر دنیا طلبیشون، به خاطر دنیا طلبی. دنیا طلبیشون چگونه بود؟ 30,000 نفر از کوفه اومدن. اهل بیت امام حسین چند نفر بودن؟ یاران امام حسین چقدر بودن؟ نوشتن 200 نفر، 250 نفر، معروف و مشهور هست 72 نفر. درست؟ خب بقیه مردم چه کار میکردن؟ بقیه مردم تماشاچی بودن، نگاه میکردن، بیتفاوت بودن. بقیه بیتفاوت بودن. چرا؟ برای چی؟ به خاطر دنیا طلبیشون. خیلی هاشون به خاطر دنیا طلبیشون. طرف میگفت میدونم بهشت، در بین بهشت و جهنم هستم، میدونم اگر سید الشهدا رو و فرزند پیامبر رو به شهادت برسونم جهنم میرم، ولی چکار کنم دیگه؟ چکار کنم؟ اون بزرگشون که عمر سعد باشه میدونی چی گفت؟ گفت اعترک ملک الری و ری و منیتی ام ارجع معصوما به قتل حسینی. گفت آیا من ملک ری رو رها بکنم و حالان که ملک ری آرزوی منه؟ حکومت ری، اون زمان حکومت ری خیلی مهم بود، یه منطقه عظیمی بود، وعده ملک ری و حکومت ری رو به او داده بودن. گفت آیا ملک ری رو و حکومت ری رو رها بکنم؟ ام ارجع معصوما به قتل حسینی، یا اینکه به واسطه کشتن امام حسین گناهکار بشم؟ میدونه گناه کشتن امام حسین ولی این کار رو میکنه. آدمایی هستن میدونه این کار زشته، میدونه دزدی بده، میدونه سرقت بده، میدونه خلاف بده، میدونه گناه کردن بده، میدونه بی‌حجابی بده. ما 6 آیه در قرآن داریم صراحت داره در مسئله حجاب. داستانی رو دارم تو این زمینه، نمیخوام، طول میکشه، فرصت نیست، انشاءالله باشه برای فرصت دیگه. میدونه اینها رو ولی انجام میده. چرا؟ چرا انجام میده؟ به قول ارسطو، فیلسوف بزرگ، از فیلسوفان بزرگ، از حکمای بزرگ، تو کتاب خودش اون تحلیل فلسفی میکنه، البته میگه گاهی آدم ها میدونن اما بین این آگاهی و شناختشون یه چیزی حائل میشه، بین خودشون و شناخت و آگاهی و معرفتشون یه چیزی مانع میشه و واسطه میشه و پرده میشه و حجاب میشه. اون چی هست؟ میگه اون تمایلات، هوای نفسانی دخالت میکنه، نمیتونه هوای نفسانی خودشو کنترل بکنه. خیلی چیزا رو آدما میدونن بده، ولی لذا خیلی از عرفای بزرگ فرض فرمایید حضرت آیت الله عظما بهجت گاهی که ازشون میپرسیدن آقا چه کار بکنیم بنده خدا بشیم، چه کار بکنیم به خدا نزدیک بشیم، میفرمودن آقا به واجبات عمل کنید، از محرمات هم پرهیز بکنید و به اون چه که میدونی خوبه انجام بده، اون چیزی رو که میدونی بده انجام نده. همین اونایی که به مقامات بالا رسیدن و شدن از عرفا و اولیاء بزرگ، اینا همین کار رو کردن. خیلی وقتا آدم ها میدونن اما هواهای نفسانی ما نمیشه. پس یکی از عواملش چی بود؟ احواء نفسانی کسانی که با سید الشهدا جنگیدن، که خیلی نکته مهمیه. دوم، جهل مردم، نادانی مردم. بعضی ها آگاهی نداشتن. چرا؟ برای اینکه معاویه 30 سال در شام حاکم بود، برای مردم نماز جمعه میخوند و دستور داده بود، شنیدید، در نماز جماعت ها و در نماز جمعه ها سب میکردن و دشنام میدادن و فش میدادن به امیرالمؤمنین و لعن میکردن امیرالمؤمنین و خاندان امیرالمؤمنین علیه السلام رو. خب اینایی که اینجوری بودن طبیعتاً نمیذاشتن که حقایق به اینا برسه. و سوم تبلیغات گسترده و وسیع بنی امیه و خاندان عمدی. تبلیغات گسترده و وسیع، گاهی تبلیغات یه کاری میکنه که اصلا ذهنها رو عوض میکنه. میدونی چی میشه؟ یه کاری میکنه که دانشجو از من سر کلاس میپرسید، میگفت آقا چرا ما با اسرائیل مخالفیم؟ چرا؟ برای چی ما با اسرائیل مخالفیم؟ راست میگه؟ میگه چرا مخالفیم ما؟ به چه دلیل؟ چرا ما با امریکایی مخالفیم؟ به چه دلیل؟ راست میگه. چون انقدر در اثر تبلیغات ذهنها رو در واقع سانسور ادراکی میکنن، به قول یکی از این نویسندگان سانسور ادراکی یعنی چی؟ یعنی ادراک و در واقع ذهن آدمها رو سانسور میکنن. چیا؟ کارتلها و تراستها، صاحبان سرمایه های کلان، کارتلها و تراستها، صاحبان سرمایه های کلان، اینا میان ذهن افراد. این دیگه نمیدونه، یعنی آنچنان ذهنش انبوهی از شبهات شده، نمیدونه که بابا اسرائیلیا رو پرچم نشون علامتشون هست، میگن از نیل تا فرات، به اینی که گرفتن به زور به اونم قانع نیستن. قرآن میگه ان اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، شدیدترین مردم نسبت به مؤمنین و نسبت به مسلمان‌ها یهودی‌ها هستند، مخصوصا صهیونیست‌ها که دشمن مسلمان‌ها هستند، میخوان ریشه مسلمان‌ها رو بکنن. میگن از نیل تا فرات، خودشون پایگاه دارن در دیمونا، پایگاه هسته‌ای دارن. ولی ما رو گاهی بعضی از دوستان میگن آقا نگید این حرفا رو، مجلس امام حسین وقتی اینا رو که میگید. گاهی من دیدم بعضی از هم لباسای ما میگه آقا نگید اینا رو، امام حسین روزه‌ای بخونیم و یزید و لعنت کنیم. و چون بعضیا ذهنشون یه جور دیگه میگن ها، بعد سیاسی کردن بحث رو. میگم عزیز من وظیفه هست، تکلیف هست. من نمیگم اشکالات نیست، اشکال هست، ولی ببین نقطه مقابل ما چه کسانی هستند، دشمنان ما چه کسانی هستند. تو ببین دشمن ما کیا هستند که متحد شدن بر علیه ما. و امروز هم شنیدیم یکی از هواپیماهاشون زدن، هواپیماهای بدون سرنشین جاسوسیشون رو که فرستاده بودن برای جاسوسی که جاسوسی بکنن. از اون بر دنیا خودشون هزار تا مشکل دارن. تو جریان وال استریت عرض کردم، اومدن پولای مردم رو گرفتن به عنوان بورس که به اینا سود بدن، سود ندادن پولاشون هم خوردن. بعد مردم ریختن تو خیابون، تحصن و تجمع کردن، پلیس برخورد کرد، با رگبار گلوله جوابشون رو دادن و خیلی هاشون رو کشتن. حالا یه قضیه تو کشور ما پیش میاد، ببین چه کار میکنن. بنده تو یکی از این کشورهای اروپایی بودم، تو آلمان بودم یک سال پیش، همین حوادثی که پیش اومده بود، تمام شبکه‌های ماهواره‌ای بلا استثناء اونجا دیدم، چون اونجا دیگه به اصطلاح محدودیتی نیست. تمام شبکه‌های ماهواره‌ای صحنه‌های مختلف رو نشون میدادن در جنبه‌های مختلف، از زاویه‌های مختلف، و حرفایی که میزدن. ببین دشمن مقابل ما چیه؟ بعدم نمیاد وجیه المله باشم، بیام یه چهار کلمه بگم، یک روزه ایم بخونم و اشکی بریزیم و بچم بگیم آقا التماس دعا و خدا حافظ. اون واقعیت ها رو باید گفت، واقعیت ها رو باید گفت. بعدم عنصر سیاسی نیستم، نه مسئولیتی دارم، بنده یه معلمی هستم که سالها 17 سال کارم تدریس هست و از سال 57 58 من رفتم حوزه، 60 رفتم قم، هنوزم که هنوز هستم. عنصر سیاسی نیستم، اینایی که دارم میگم واقعیاتیست که دارم میگم، کسی هم به من نگفته بگو. ولی میبینم گاهی بعضی از دوستان خودمون میگن آقا چرا این حرفا رو ما بزنیم، ما که میزنیم یه جوری دیگه تعبیر میشه، بنابراین ما نمیگیم. وجیه المله میخواد باشه دیگه، این همون اهواء نفسانیست که به این شکل داره خودش رو نشون میده، این همون اهواء نفسانیست. بنابراین حالا عقربه ساعت رو نگاه میکنم، قول داده بودیم که 10 تموم کنیم. بله، حالا امیدواریم که خداوند به برکت این شبهای عزیز و به برکت این شب بزرگ، شب شهادت حضرت سید الشهدا، همه ما رو از شیعیان و از پیروان و از دوستداران واقعی اون حضرت قرار بده انشاءالله. شب عاشوراست، سری بزنیم به کربلا چه خبر بود. راوی میگه که من از کنار خیمه ها در شب عاشورا میگذشتم و هم بین راکعین و ساجدین و قائمین و قائد. میگه دیدم که از کنار این خیمه ها که میگذشتم، دیدم یه عده‌ای دارن رکوع میکنن، یه عده‌ای دارن سجده میکنن، یه عده‌ای دارن ذکر میگن، یه عده‌ای دارن قرآن میخونند. صدای مناجات از این خیمه ها بلند است و همه دارن زمزمه میکنند. دو تا خیمه بود، یکی خیمه بنی هاشم به سرپرستی قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس که برای بنی هاشم سخن میگفت و اونها رو آماده می کرد برای فردا و روز عاشورا. یک خیمه هم متعلق به غیر بنی هاشم یعنی اصحاب بود، به سرپرستی حبیب ابن مظاهر. به 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 به، حبیب ابن مظاهری که امام حسین علیه السلام فرمود کسی از دنیا رفت و به شهادت رسید کان ختم القرآن کله، قرآن رو ختم میکرد، ختم قرآن داشت، با قرآن معنوس بود، با قرآن انس گرفته بود، قرآن در جانش تأثیر کرده بود. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا ابن فاطمه الزهراء دلها رو روانه کربلا کنیم و ایشالله بریم از نزدیک زیارت کنیم قبر مقدسش رو. گرد حرم دویدم منا و مکه دیدم هیچ کجا برای من کرب و بلا نمی شود. اگر منو رها کنی تو رو رها نمی کنم، سر از تنم جدا کنی چون و چرا نمی کنم. کلیم اگر دعا کند بی تو دعا نمی شود، مسیح اگر شفا دهد بی تو شفا نمی شود. حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، آن یکی از صحنه‌هایی که دل همه رو میشکنه صحنه وداع ابی عبدالله. امشب همه ی حرفاشو زد امام حسین. آین فردا روزی بود اومد در خیمه صدا زد خواهرم، صدا زد یا ام کلثوم یا سکینه یا زینب علیکن من السلام. با همه خدا حافظی کرد. یه وقتی در نبی عبدالله یه جمله ای گفت. چی گفت؟ فرمود زینب من ایتنی به ثوب عتیق لا یرغب فیه احد. خواهرم اون پیراهن کهنه رو بیا ای حسین، آه پیراهن کهنه رو آورد. لحظات آخر وداع با همه یه وقتی یه صدایی داره میاد صدا میزنه مهلن مهلا ابن الزهرا. نگاه کرد ببینه کیه، نگاه کردید خواهرش زینبه. چه کار داری خواهر؟ گفت حسین من، حسین من، میخوام به وصیت مادرم زهرا عمل کنم. چی گفت مادر؟
آخه مادرم زهرا فرمود برای لحظات آخر حسینم ودا میکنه، گلوی حسینم رو ببور. گلوی حسینش نشو بوسید، ابی عبدالله خدا حافظی کرد. حالا زبان حالشو بگم، فرمود حالا که نمیتونم مانع رفتنت بشم، کاش میشد منم بیام تا سپر تنت بشم. مادرم گفته یه کاری قبل رفتنت کنم. چی گفت؟ گفته این پیرهن پاره پاره رو تنت کنم. گلوی حسینش رو بوسید، اما یه وقتی هم هی می اومد بالای بلندی بلندی نگاه می کرد به بچه ها، می گفت بچه ها آروم باشید، باباتون زنده هست. اما یه وقتی هم اومد بالای تل زینبیه، بالای اون بلندی که معروف شده به تل زینبیه، یه وقتی چشم داره سر ابی عبدالله رو از بدنش جدا میکنه و شمر و جالسون علا صدره مول اون سیفه و علا نهره آخذون به شیبته، دید دست گرفت دل محاسن ابی عبدالله رو، شمشیر بر گلوی ابی عبدالله، میخواد سرشو از بدنش جدا کنه. میدونید چه کار کردن این بچه ها؟ میدونید زینب چه کار کرد؟ یه وقت دیدن همه این بچه ها از خیمه بیرون دویدن، ای صدا میزدن وا حسین.